بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. با عرض سلام خدمت سروران خودم، خانم ها و آقایانی که در این برنامه در خدمتشون هستیم، با موضوع دانش افزای اربعین حسینی در دومین جلسه بحثمون رو تعقیب میکنیم. در جلسه گذشته راجع به وجود مقدس حضرت رقیه سلام الله علیها صحبت میکردیم و دلائل و شواهد تاریخی رو در باره وجود او و مدفن مطهرشون بررسی کردیم. در این جلسه به بررسی سه سوال دیگر در همین موضوع میپردازیم، و اون این که آیا کاروان اسرا که حضرت زینب سلام الله علیها، حضرت امام سجاد علیه السلام در واقع قافله سالار این کاروان بودند، آیا در اولین اربعین به کربلا رسیدند یا در اربعین سال بعد یا اصلا به کربلا نیامدند، یا اینکه اگر آمده اند در اربعین نبوده؟ این سوال رو بررسی میکنیم. دو سوال دیگر رو هم اگر توفیق باشه امشب بررسی خواهیم کرد. سوال دوم اینه که آیا سر مطهر حضرت ابی عبدالله علیه السلام در چه تاریخی و به چه صورتی دفن شده؟ آیا در کربلا به بدن مطهرشون ملحق شده یا در جای دیگری تدفین صورت گرفته؟ و سوال سوم این که قبر مطهر حضرت زینب سلام الله علیها کجاست؟ آیا در مدینه است یا در شام یا در مصر؟ اگر در شامه، آیا به این معناست که حضرت زینب سلام الله علیها دوباره بعد از اون سفر اسارت برای بار دوم به شام آمده اند، و اگر آمده اند چرا؟ این سوالاتی است که انشالله امشب به بررسی پاسخهای اون میپردازیم. در موضوع سوال اول که آیا کاروان اسرا در چه تاریخی به کربلا رسیده اند، آیا اصلا آمده اند یا نه، به چهار نظر اشاره کردم. نظر اول معتقده که کاروان اسرا به کربلا در اربعین نیامده اند. خب برای این نظر خودشون دلایلی رو مطرح کردند. شاید بتوان گفت بزرگترین کسی که این نظر رو مطرح کرده و دلایل رو برشمرده جناب محدث نوری است در کتاب لؤلؤ و مرجان. بعد از او دیگران از دانشمندان و حتی معاصرین خودمون این نظر رو پسندیده اند و بر او اصرار کردند. من ابتدا نظر این بزرگواران رو با دلایلشون مطرح میکنم و در نهایت نقد و بررسی خواهیم کرد و نظر صحیح رو خدمتتون تقدیم میکنم. پیش از اینکه به بررسی نظرات بپردازیم، باید عرض کنم که کتاب ارزشمند تحقیق درباره اولین اربعین حضرت سید الشهدا با همین عنوان، تحقیق درباره اولین اربعین حضرت سید الشهدا علیه السلام، نوشته مرحوم آیت الله سید علی قاضی طباطبایی که شهید هم شدند، شهید قاضی طباطبایی، کتاب بسیار ارزنده است و در واقع منبع این بحث ماست. محققین و علاقه‌مندان میتونند بحث رو به صورت کامل‌تر در این کتاب پی بگیرند. ایشون به بررسی و نقد نظر مرحوم محدث نوری پرداخته و نظر صحیح رو که همین نظر مشهوره، یعنی زیارت اربعین اول به توسط کاروان و ملاقات با جابر ابن عبدالله و عطیه ابن سعد، همین رو برگزیده، دلائل مرحوم محدث نوری رو جواب داده و برای نظر خودش دلائل متقنی رو ارائه کرده. اولین دلیلی که مطرح کرده اند اینه، گفتن که ناقل این قضیه فقط و فقط مرحوم سید ابن طاووسه. سید ابن طاووس در کتاب خودشون لحوف یا الملحوف علی قتل التفوف، کتاب مشهور ایشونه، کتاب مقتل هستش. سید رحمت الله علیه در این کتاب تنها کسی است که به قضیه زیارت اولین اربعین کاروان اسرا اشاره کرده. خب با توجه به اینکه سید ابن طاووس این کتاب رو در دوره جوانی نوشته، لذا از پختگی علمی کافی برخوردار نبوده و ما نمی توانیم بهش اعتماد بکنیم. در پاسخ به این استدلال محدث نوری و دیگرانی که همین استدلال رو تکرار کردند، این گونه جواب میدیم. میگیم اولا به چه دلیل میگید کتاب سید ابن طاووس یعنی لحوف در جوانی نوشته شده؟ هیچ دلیلی در هیچ جا نه موجوده نه محدث نوری و دیگران ارائه کردند، هیچ کس دلیلی نداره. تنها شاهدی که میتونند ارائه کنند این است که کتاب مصباح الزائر مرحوم سید ابن طاووس که در جوانی نوشته شده با کتاب لحوف او توسط محدث قومی در یک کتاب تدوین شده. خب این چه چیزی رو میتونه اثبات بکنه؟ آیا میتونه اثبات کنه که سید ابن طاووس لحوف رو در جوانی نوشته؟ این پس پاسخ اول. پاسخ دوم، آیا نوشتن این کتاب در جوانی از اعتبار علمی او کم میکنه؟ چه ارتباطی داره؟ ممکنه بگن بله از اعتبارش کم میکنه. چرا؟ چون سید ابن طاووس در کتابهای دیگرش مثل اقبال الاعمال، در کتاب دیگرش مثل اقبال در قضیه ورود کاروان اسرا در اربعین اول تردید کرده. خب این تردید نشان میده که از نظری که در جوانی داشته برگشته. در پاسخ به این سوال جواب میدیم، میگیم نه اینطور نیست. اتفاقا از کلمات سید ابن طاووس رحمت الله علیه معلوم میشه که کتاب لحوف را بعد از اقبال نوشته و اتفاقا به این کتاب لحوف اعتماد وافر داشته و اون رو به عنوان یه منبع ارزشمند و موثق تلقی میکرده. و اگر قرار این گونه استدلال کنیم دقیقا برعکسه، به نفع ماست. یعنی باید بگوییم در جوانی اقبال رو تألیف کرده و به دلیل اینکه پختگی لازم رو نداشته به قول شما این تردید رو روا دانسته، اما در اواخر عمر که لحوف رو نوشته دیگه این تردید رو ناروا شمرده. چرا؟ چون خودش میفرماید، عرضم خدمتتون که میگه صنفت و کتاب الملحوف علی قتل التفوف، من این کتاب لحوف رو نوشتم، اسم دیگرش الملحوف علی قتل التفوفه. بعد میفرماید که ما عرفت ان احدا سبقني الى مثله و من وقف علیه عرف ما ذکرته من فضله. من نمیشناسم کسی که قبل از من کتابی به چنین ارزشمندی و نیکویی در زمینه مقتل ابی عبدالله علیه السلام نوشته باشه و کسی که مقاتل پیشتر نوشته شده رو دیده باشه میفهمه که من در این کتابم چه کردم و چه کتاب ارزنده ای رو در این موضوع به نگارش در آوردم. خب این خودش نشان دهنده چیه؟ نشان دهنده اینه که پس اولا این کتاب از اعتبار برخورداره و ثانیاً نسبت به کتاب‌های مقتل دیگه در نظر خود سید معتبرتره و ثالثاً اگر نظر دیگری سید داره در کتاب‌های دیگر مثل اقبال و مثل اقبال و دیگر کتاب‌هاش، این نظر لهوف بر اونها ترجیح داره. این عبارت رو مرحوم سید در اواخر عمر خودش در کتابهایی که در اواخر عمرشون تألیف کردند نوشتند. می توانید مراجعه بکنید به عرضم خدمتون که کتاب حماسه حسینی شهید مطهری که این عبارت رو از سید نقل کردند و به آخر عمر سید هم نسبت دادند. به نکته آخر راجع به این شبهه که محدث نوری مطرح کرده این که کتاب لهوف درسته که کتابی است بدون ذکر اسناد تاریخی، ولی این هیچ از ارزشش کم نمیکنه. چرا؟ چون سید میفرماید که من مصباح المتهجد شیخ طوسی رو دیدم، مصباح الزائر رو نوشتم که خلاصه باشد و از نقل اسناد صرف نظر کردم که کتاب سبکی باشه، به تعبیر امروز یه هندبوک باشه. کتاب لهوف رو هم نوشتم و از اسنادش صرف نظر شده. چرا؟ تا یک کتاب سبک و مختصری باشه و زائر بتواند با خودش حمل بکنه و در زیارتگاه ها وقتی مشرف میشه کربلا از این مقاتل به عنوان روزه های مستند و مکتوب و معتبر استفاده کنه. بنابراین هیچ گونه خدشه و مناقشه و اشکالی نمیتونیم ما برای کتاب سید ابن طاووس وارد کنیم. کسانی که زیارت اولین اربعین رو انکار میکنند، دومین دلیلی که ارائه کردن اینه، میگن ما چرا از این مطلب در میان کتابهای مقتل دیگه هیچ ردپایی نمیبینیم، فقط سید ابن طاووس در لهوف اون رو نقل کرده. از اینکه دیگران قبل تر از سید چیزی نقل نکردن معلوم میشه که این قضیه ریشه و مستند معتبر و محکمی نداره. در پاسخشون عرض میکنیم، میگیم نه اینطور نیست، این ناشی از کمی تحقیق شماست. من به چند مورد از کتابهای تاریخی معتبر که پیش از سید ابن طاووس نوشته شده و به قضیه زیارت اولین اربعین اشاره شده اشاره میکنم و عباراتشون رو خدمتتون میخونم. یک، مقتل ابی مخنف. ابی مخنف صاحب کتاب مقتل هستش و در حدود قرن دوم زندگی می کرده. سید ابن طاووس در قرن هفتم، ابی مخنف در قرن دوم. خب یعنی حدود 5 قرن جلوتر. او هم همین عبارات سید ابن طاووس رو با اندک تغییراتی آورده. سید در لحوف خودش اینگونه نوشته بود که فوافو فی وقت واحد و تلاقو بالبکاء والحزن واللتم و اقام المعاتم المقرحت للأکباد و اجتمعت الیهم نساء ذلك السواد و اقامو على ذلك ایاما. کاروان داره رد میشه، به نزدیکی کربلا که رسیدند درخواست دادند که به سمت کربلا کاروان حرکت بکنه. نعمان ابن بشیر که کاروان‌دار بود از طرف در واقع یزید به عنوان قافل سالار تعیین شده بود موافقت میکنه و حرکت میده کاروان اسرا رو به سمت کربلا. به اونجا وارد میشند، شروع به عزاداری میکنند و کسانی که در اون بادیه های اطراف بودند خبردار میشن. اونها هم میان و چند روزی به اقامه عزا در کنار قبر حضرت سید الشهدا علیه آلاف التحیه و الثنا میپردازند. این عبارت سید مشابه همین عبارت رو در مقتل علی مخنف هم میتونیم ببینیم. دومین سند تاریخی که قبل از عرضم به خدمتتون که سید وجود داره، سند ابو ریحان بیرونی است. ابو ریحان بیرونی کتابی داره به نام آثار الباقیه یا الآثار الباقیه. او هم در این کتاب به ذکر قضیه اربعین میپردازه و میگه و فیه زیارت الاربعین دهم حرمه بعد انصرافهم من الشام. در روز 20 ماه صفر کاروان اسرا از شام برگشتند و به زیارت اربعین رسیدند در کربلا. و در ببخشید اینم عرض کنم، ابو ریحان بیرونی حدوداً 2 قرن قبل از سید ابن طاووس میزیسته، یعنی در قرن 5. سید در قرن 7، ابو ریحان در قرن 5. و سومین مدرک، مدرک کتاب مسیر الاحزان است، نوشته ابن نما حلی، از علمای شیعه است. کتابی داره به نام مسیر الاحزان. او گرچه تقریبا معاصر سید ابن طاووسه، اما حدود 20 سال زودتر از سید از دنیا رفته، یعنی متوفای 645، سید متوفای 665. او هم در کتاب مسیر الاحزان به زیارت اول اربعین اشاره میکنه و مینویسه لما مر عیال الحسین به کربلا وجدوا جابر بن عبد الله انصاری رحمه الله علیه و جماعت من بنی هاشم قدموا لزيارته في وقت واحد فتلاقوا بالحزن والاكتصاب والنوح على هذا المصاب المقره الأكباد والأحباب. وقتی برمیگشتند خانواده ابی عبدالله به کربلا که رسیدند، جابر رو دیدند، برخی از بنی هاشم رو دیدند که اونها هم برای زیارت آمده بودند، و به هم که رسیدند شروع کردند به گریه و اشک و آه و عزاداری. خب مشخصه که جابر در عرضم خدمتتون که روز اربعین آمده بوده، پس این ملاقات در همون ایام اربعین صورت گرفته و نشون میده که زیارت اربعین اول تحقق پیدا کرده. کسانی که انکار میکنن زیارت اول رو به دلیل سومی اشاره میکنن و اون این که میگند بزرگانی همچون شیخ مفید، شیخ طوسی، شیخ صدوق، مرحوم کفعمی، اینها در کتابهای خودشون اشاره ای به بازگشت کاروان اسرا به کربلا نداشتند. از اینکه اونها اشاره نداشتند معلوم میشه که این قضیه اتفاق نیفتاد. در پاسخ عرض میکنیم که اولا اینکه کسی در تاریخ چیزی رو ذکر نکنه نشون نمیده که اون اتفاق نیفتاده. درسته اونها ذکر نکردند، اما رد هم نکردند. وقتی تعارض میشه، وقتی دوتا نقل تاریخی به جنگ هم میرند و اعتبار یکی ازش کاسته میشه که در مقابل اون نقل، نقل معارض داشته باشیم. مثلا یه نقلی بگه واقعی جنگ حره انجام شده، یه نقل بگه نه انجام نشده. اما اگر یه تاریخ نویسی به واقعی حره اشاره کرد، دیگری اشاره نکرد، این هیچ ضعفی برای نقل به اصطلاح مثبت نیست. اون نقلی که داره اثبات میکنه تضعیف نمیشه. جواب میدن، میگن آه نا کنید، اینها اتفاقا گفته اند که کاروان به کربلا نیامده. کجا گفتند؟ گفتند و فی العشرین من السفر کان الرجوع و حرم سیدنا و مولانا ابی عبدالله من الشام الى مدینه الرسول. در ماه سفر بود، در 20 ماه سفر بود که اهل بیت ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام از شام به مدینه برگشتند. پس این داره میگه اصلا به کربلا نیامدند. پاسخ میدیم، میگیم نه، اینجا نگفته به کربلا نیامدند. درسته، میگه از شام برگشتند، به مدینه رفتند، درسته. اتفاقا نقل هایی که میگه به کربلا آمدند، اون نقل ها هم میگه از شام به مدینه آمدند، از شام بیرون آمدند به مدینه رفتند. اما در میانه راه چه اتفاقی افتاد، این رو دیگه سیر ابن طاووس، ابو ریحان بیرونی، ابی مخنف، ابن نمای هلی، اینا نقل کردند. اگه اونا نقل کردن که بعد از خروجشون از شام و رفتنشون به مدینه در میانه راه به کربلا آمدند و اینها نقل نکردند، معناش این نیستش که اینها، یعنی شیخ طوسی و شیخ صدوق و شیخ مفید علی الله مقامهم شریف، اینها انکار کردند. نه، اصلا همچنین حرفی نیست. چهارمین دلیلشون اینه، میگن اصلا راه شام به مدینه از راه شام به کوفه و مکه جداست، دو تا راه مختلفه و از خود شام هم این دو تا راه جدا میشه. از شام یه جاده است به سمت مدینه، یه جاده است به سمت کوفه و کربلا. بنابراین این نقل سید ابن طاووس که فرموده در میانه راه وقتی به کربلا نزدیک شدند راه رو کج کردن، درست نیست. چون اینها مقصد اصلیشون که از شام آمدن بیرون کجا بود؟ مدینه بود. بنابراین نمیتونن اصلا از راهی که به کربلا میگذرد، از کربلا میگذرد، طی مسیر کرده باشن. خب، در پاسخ به این سوال و شبهه عرض میکنیم که نه، اینطور نیست. شام دو تا راه داره برای رسیدن به مدینه. یک راه، راهیه که همینطور که شما میفرمایید میاد از سمت موصل و تکریت و این شهرها رد میشه و به مدینه میرسه. این راه اصلا از کوفه رد نمیشه، نزدیک کوفه و کربلا هم نیست. این درست. اما یه راه دیگری هم هست که اون راه اتفاقا نزدیکتره و کوتاهتره و از آبادی های متعدد هم نمیگذره. خب اون راه از نزدیک کربلا و کوفه رد میشه و ما هیچ دلیلی نداریم که گفته باشند کاروان از راه دورتر که از نزدیک کربلا و کوفه نمی گذرد رد شده باشه. از این که می بینیم مرحوم سید ابن طاووس و دیگران گفتند وقتی از نزدیک کربلا رد شدند، درخواست کردند و قافل سالار نعمان ابن بشیر موافقت کرد، از همین نقل می فهمیم که راه کوتاهتر، نزدیکتر و اون راهی که از نزدیک کوفه و کربلا می گذره را انتخاب کرده بودند. این نکته اول. و نکته دوم این که چون این راه دوم از آبادی های زیادی رد نمیشه، برخلاف اون راه طولانی که از آبادی های مثل تکریت و موصل و اینها رد میشه، چون این راه دوم از آبادی ها رد نمیشه، چه بسا انتخاب خود یزید و دستورش به نعمان ابن بشیر همین بوده که این کاروان از شهرها و آبادی ها رد نشن که خبرشون بخواد دوباره منتشر بشه. این علی ابن الحسین، این زینب الکبرا در شام با این سخنانی هاشون آبروی ما رو بردند، دیگه یه طوری نشه که برن باز توی شهرهای دیگر بایستید. شما بالاخره یک یه روز دو روز استراحتی دارید توی این شهرها، تجدید قوایی میکنید، شبی بالاخره استراحت میکنید، منزل میگیرید، اینها پاشن سخنرانی کنن، باز مردم رو بیدار کنن، شورش ایجاد بشه علیه حکومت ما. همین کاری که در شام انجام دادن و بلا سر ما آوردند. میخوام این عرض کنم که اتفاقا چون این راه کوتاهتر بوده و از آبادی های مهم رد نمی شده، احتمال قوی دستور یزید هم همین بوده که از این راه رد بشن. بنابراین راهی رو انتخاب کردند که در نهایت از نزدیک کربلا می گذشته و این نقل سید ابن طاووس که فرمود وقتی از نزدیکی کربلا رد شدن درخواست ورود کربلا رو دادند، این نقل سید هیچ مشکلی نخواهد داشت. مهمترین دلیلی که منکرین ارائه می کنند اینه که میگن فاصله ای که بین شام تا کربلا هست فاصله زیادی است. اگر کاروان از کربلا به کوفه رفته باشه، از کوفه به شام رفته باشه و بعد دوره بخواد از شام به کربلا برگرده، طی این فاصله در مدت 20 روز، در مدت 40 روز اصلا امکان نداره. چطور میخوان با وسایل حمل و نقل اون روز که اسب و شتر بوده یه چنین مسافت زیادی رو در مدت 40 روز برند و بیان؟ در پاسخشون عرض میکنیم، میگیم ما باید به تاریخ مراجعه کنیم ببینیم فاصله های این چنینی رو کاروان ها در چه مدت زمانی طی میکردند. اگر علاقه من هستید به همون کتابی که خدمتتون عرض کردم، تحقیق درباره اولین 40 حضرت سید الشهدا علیه السلام نوشته مرحوم شهید قاضی طباطبایی، به اون مراجعه بفرمایید. نقل های متعدد تاریخی رو آورده اند برای اینکه نشان بدهند این مسافت ها در زمان های بسیار کوتاه تر از این طی می شده. من فقط به دو سه مورد اشاره می کنم. ببینید فاصله کربلا تا شام چیزی حدود نصف فاصله کربلا تا مکه است. کربلا تا شام نصف کربلا تا مکه است، بلکه کمتر از نصف، خیلی کمتر از نصف. من دارم کاملا حدودی میگم، اگر خواستید دقیقا میزان فرسنگش رو در کتاب مرحوم قاضی طباطبایی آوردند. خب وقتی یه چنین فاصله هایی است، ببینید از مکه تا کربلا امام علیه السلام چه زمانی رو طی کردند؟ وقتی از مکه خارج شدند روز عرفه بود. روز عرفه یعنی نهم ذی‌الحجه. وقتی به کربلا رسیدند چندم بود؟ دوم محرم. یعنی 22 روز رو به این فاصله اختصاص دادند. مدت 22 روز از مکه آمده اند تا کربلا. تازه در این بین خطبه های حضرت خوندند، یکی دو روز معطل حر شدند. اینا رو همه رو شما حساب بکنید. حالا اگه قرار باشه نصف این فاصله رو، یعنی از کربلا تا شام رو طی بکنند، آیا بیش از 11 روز طول میکشه؟ مسافت نصف شد، زمان هم باید نصف بشه دیگه، درسته؟ پس از مکه تا کربلا 22 روز، از کربلا تا شام قاعدتا باید 11 روز باشه. همچنین برگشتش نباید بیش از 11 روز باشه. شما اضافه کنید که اون نانجیب هایی که کاروان اسرا رو از کربلا به کوفه و از کوفه به شام می بردند، دستور داشتند که کاروان رو با سرعت حرکت بدن. لذا مقتل نویس ها گفتن فاصله کربلا تا کوفه با اینکه دو روزه طی می شد، ولی این کاروان یک روزه رسید. یعنی روز بعد از عاشورا، روز 11 که کاروان حرکت کرد، با گذشت یک روز به کوفه رسید. چرا؟ چون کاروان رو با سرعت حرکت می دادند. که هم اسرا اذیت بشن، هم این بچه ها از روی مرکب ها بیفتند و اونها رو بتونن بیشتر آزار بدن، بیشتر رنجشون بدن و قائله رو سریعتر ختمش کنن، برن جوائزشون رو از عبیدالله زودتر تحویل بگیرند. خب پس مسافت رو اولاً سریعتر طی میکردن، ثانیا مسافت کوتاهتر بوده، بنابراین هیچ مشکلی نداره، هیچ استبعادی نیستش که بخوان این فاصله رو در مدت زمان کوتاه طی کرده باشند. مورد دومی که از دل تاریخ میتونیم بیرون بکشیم اینه، یا موارد خیلی زیاده، من به چند موردش فقط اشاره میکنم، به دو سه مورد. شخصی به نام خیزران اسباطی از بغداد اومده مدینه، فاصله بغداد تا مدینه خیلی بیشتر از فاصله شام تا کربلا است. از بغداد آمده مدینه، خدمت امام هادی علیه السلام، با او حضرت صحبت میکنن، بعد صحبت از یکی از شیعیان میشود که در بغداد، حضرت میگن خدا او رو رحمت کنه، از دنیا رفته، مردم میگن او از دنیا رفته است. این آقای خیزران اسباطی میگه نه از دنیا نرفته، من 10 روز پیش بغداد بودم. ناکنید میگه من 10 روز پیش بغداد بودم، زنده بود. حضرت میگن که نه مردم میگن از دنیا رفته. بعد خیزران اسباطی میگه من فهمیدم که منظورشون خودشون هستن، یعنی من به علم امامتم خبر میدم به تو که اون دوست تو از دنیا رفته است. شاهد عرضم اینجاست، فاصله بغداد تا مدینه رو 10 روزه طی کرده. چرا؟ حداقل 10 روز، شاید هم حد اکثر 10 روز، شاید هم کمتر. چرا؟ چون میگه من 10 روز پیش که بغداد بودم او زنده بود. اگر میشود 10 روزه از بغداد به مدینه آمد، آیا نمیشه این فاصله رو، یعنی فاصله کربلا تا شام رو در این مدت طی کرد؟ قطعا میشه. و سند تاریخی سومی که خدمتون عرض کنم اینه، میگن هارون الرشید در بغداد ماه ذی‌الحجه رو استهلال میکرد، هلال ماه رو میدید، یعنی اول ماه ذی‌الحجه، بعد با کاروان سلطنتی خودش راه میافتاد، میآمد مکه برای انجام مناسک حج واجب. خب کی باید خودشو برسونه به مکه؟ قاعدتا باید دیه دیر دیر باید صبح روز نهم مکه باشه که احرام ببنده، طواف انجام بده، خودشم برسونه تو صحرای عرفات، بعد از ظهرم صحرای عرفات باشه. درسته؟ کسی که استحلالش رو در بغداد انجام میداده، بعد روز نهم، یعنی با فاصله فقط 8 روز، چون صبح نهم باید مکه باشه، در فاصله 8 روز از بغداد تا مکه رو طی کرده، اونم با کاروان سلطنتی، چاپار نبوده که بخواد خسته کنه خودش رو، فاصله ها رو سریع طی بکنه، نه، پادشاه نیاز به استراحت داره، با آرامش حرکت میکنه. آیا وقتی این فاصله رو در 8 روز طی کنه، فاصله کربلا تا شام بعیده که در 8 روز طی بشه؟ همه اینها نشون میده که هیچ استبعادی نداره. نکته دیگر رو اضافه کنم راجع به این مسئله، و اون این که خود مورخین و خود همین عزیزانی که انکار میکنند قبول دارن که مورخین قائلن که کاروان اسرا اول سفر به شام رسیده. یعنی چی؟ یعنی این که روز 11 محرم حرکت کرده، آمده کوفه، چند روزی رو در کوفه بوده، در زندان ابن زیاد بودند اسرا، مجلس ابن زیاد رو شرکت کردند، بعد اینها باز دوباره سوار بر مرکب ها شدند، بنابر نقل های تاریخی از مسیر دور آمده اند، یعنی از مسیر تکریت و موصل آمده اند به شام. چرا؟ میخواستند هنرنمایی خودشون رو نشون بدن، بگن که ما توانستیم پسر پیغمبر رو اینگونه به شهادت برسانیم، و ضرب شست رو نشون بدن به مخالفینشون. از راه دور هم آمدن، با این که در کوفه مونده اند، در زندان این اسرا رو چند روز اسکان داده اند، مجلس ابن زیاد در کوفه برگزار شده است، بالاتر این که نامه فرستاده اند از یزید اجازه گرفتن که آیا شما اجازه میدید ما این کاروان رو بفرستیم در شام، نظر شما چیه؟ او گفته که بله بفرستید، جواب نامه رو دادن. بعد این کاروان آمده به شام، رسیده از راه دورم رسیده، اول سفر تو شام بوده. چطور می شود که این کاروان نتواند همین راه رو برگرده و بیستم سفر در کربلا باشه؟ میدونیم که شهادت حضرت رقیه پنجم سفر بوده. بعد از شهادت حضرت رقیه تحولاتی عجیبی اتفاق افتاده، بنابراین تو فاصله مثلا 15 روز از پنجم سفر به بعد تا 20 سفر، تو این 15 روز کاروان حرکت کردند و آمدن، هیچ مشکلی نداره. نظریه اول رو بررسی کردیم و نشون دادیم که کسانی که میگویند در اولین 40 امکان نداره زیارت صورت گرفته باشه، نظر درستی ندارند. اما کسانی که میگند این زیارت در دومین 40 بوده، آیا این رو میتونیم ازشون بپذیریم یا نه؟ ببینید، ما ازشون سوال میکنیم آیا این زیارتی که در دومین 40 بوده به چه صورت انجام شده؟ کاروان اسرا از شام بعد از گذشت 1 سال و 40 روز از واقعه کربلا اومدن کربلا یا نه؟ این کاروان بعد از گذشت چند وقتی رفتن مدینه، بعد برای 40 دوم اومدن کربلا، به چه صورت بوده؟ اگر بگن که نه، اینها 1 سال و 40 روز رو در شام بودند و اون موقع تصمیم گرفتند به مدینه برگردند و در میانه راه آمدن کربلا، اگه اینو بگن، پس سفر زیارت 40 دوم رو قبول دارند و مستقیم هم از شام میگن این سفر انجام شده. اگه اینو بگن، چند تا اشکال ما بر اونها داریم. یک، اینکه امکان نداره یزید اسرا رو تو شام به مدت 1 سال و 40 روز کمتر بیشتر نگه داشته باشه. چرا؟ چون حضور چند روزه حضرت سجاد و حضرت زینب علیهما صلوات الله خودش باعث مشکلات متعددی برای یزید شد. در واقع اون سخنرانی های حضرت، مظلومیت حضرت باعث شد که مردم شام بیدار شدند. با اینکه شامی ها کسانی بودند که با بغض امیرالمؤمنین تربیت شده بودند، بزرگ شده بودند، اما خیلی ها شورش کردند علیه یزید و اعتراض کردند که چرا این گونه با یادگاران پیغمبر برخورد کردی. به همین خاطر یزید اظهار بی اطلاعی کرد، گفت این کار اصلا با هماهنگی من انجام نشده بوده، خودسری ابن زیاد بوده، و شروع کرد دروغهایی رو مطرح کرد تا خودش رو تبرئه بکنه. حالا در یه چنین شرایط حساسی که مردم علیه او شورش دارند، به او اعتراض میکنن، معنا نداره که بخواد او این کاروان رو 1 سال نگه داره و بعد گذشته 1 سال اونها رو به مدینه بفرسته. علاوه بر این که هیچ مورخی هم نگفته که اینها 1 سال و خورده‌ای در شام موندند. بالاخره هر حرف تاریخی، هر ادعای تاریخی باید یک مستندی ولو ضعیف داشته باشه. این یه نکته. نکته دوم این که خود اهل بیت علیهم صلوات الله علاقه من بودن که زودتر به مدینه برگردند. بنابراین با وجود این تمایلی که در اهل بیت بوده و اون نرمشی که یزید بعد از اعتراضها درش پیدا شد، باز جایگاهی نداره که اهل بیت 1.5 سال، 1 سال و 40 روز مثلا تو شام مونده باشن. چرا بمونند؟ خودشون که تمایل داشتن به مدینه برگردن، یزید هم که هیچ تمایلی نداشت که اونها در شام بمونند. بنابراین این که بگوییم بعد از گذشت 1 سال و 40 روز تازه اسرا از شام آمدن کربلا و بعد زیارت 40 شد و بعد رفتن مدینه، این سخن اصلا سخن صحیحی نمیتواند باشد. اما اگر بگیم که نه، اینها آمدند مدینه بعد از گذشت مدتی، سر 40 دوم خودشون رو به کربلا رسوندند، ولی از مدینه به کربلا رسوندند، اگه اینو بگیم، باز اشکالات متعددی برش وارد میشه. اشکال اول این که خب قاعدتا در چنین سفری باید افراد خاصی تو این کاروان باشند. تو این کاروان قطعا باید حضرت ام البنین باشند. تو این کاروان قطعا باید عبدالله ابن جعفر شوهر حضرت زینب باشند. تو این کاروان باید ام سلمه باشد. چرا؟ چون اینها کسانی بودند که عزیزانشون رو در کربلا در واقع از دست داده بودند. ام البنین حتما دوست داره که سر قبر پسرش حضرت ابوالفضل علیه السلام بیاید. عبدالله ابن جعفر قطعا دوست داره بیاد سر قبر پسرانش محمد و اون. خب ما هیچگاه ندیدیم تو این گزارش های تاریخی که گفته باشن تو این کاروان ها عبدالله ابن جعفر بوده، ام البنین بوده، یا مثلا ام سلمه بوده، یا مثلا اصحاب بزرگ پیغمبر که علاقه من بودن به ابی عبدالله، اینها آمده باشند تو این سفر. نه، معلوم میشه که پس چینش کاروان چینشی است که به همون اسرای در حال بازگشت از شام تناسب داره و هیچ تناسبی به کاروان مدینه نداره. نمیتونه این کاروان از مدینه راه افتاده باشه. این نکته. نکته دوم این که مورخی هم نگفته که از مدینه راه افتاده اند آمدند. پس باز همیشه یک دلیل، یک قول بدون دلیل. و نکته سوم یا دلیل سوم در این که این حرف درستی نیست اینه که اصلا نه در میان ایرانی ها، نه در میان عراقی ها و عرب های امروز، بلکه کلن مفهوم اربعین گرفتن برای یک میت، یک مرحوم، هیچ وقت برای دومین سالگرد مفهوم نداره. یعنی هیچ وقت نمیان برای 1 سال و 40 روز اربعین بگیرند. این توی رسم و رسوم هیچ کسی نبوده و نیست. همیشه اربعین که میگیرند و میگرفتند، اولین اربعین رو میگرفتند. بنابراین شمایی که میگویید زیارت اربعین صورت گرفته ولی سالگردش بوده، این هیچ رسم و رسومی در اون روزگار نداشته. و این باز خودش قرینه است که این قول درستی نباشه. حالا چرا ما سالگرد اربعین میگیریم؟ چرا ما میریم زیارت اربعین ابی عبدالله؟ این اختصاصی به اربعین حضرت نداره. ما برای همه مناسبت ها زیارت ابی عبدالله رو بهمون توصیه کردن. نیمه شعبان زیارت خاصه ابی عبدالله، سوم شعبان میلاد حضرت زیارت مخصوص است، ماه رجب زیارت مخصوص داره، ماه مبارک شبهای قدر زیارت مخصوص داره، عاشورا زیارت مخصوص داره، اربعین هم زیارت مخصوص داره. این نیستش که ما داریم سالگرد اربعین رو میگیریم. بنابراین اصلا با خود نامگذاری جور در نمیاد. و آخرین دلیل ما در این که قول اربعین دوم قول صحیحی نیست اینه که مشهور مورخین معتقدند که سر مطهر ابی عبدالله علیه السلام در اربعین توسط این کاروان، توسط حضرت سجاد علیه السلام به بدن مطهرشون ملحق شده، که حالا اینو در سوال بعد بیشتر بررسی میکنیم. خب آیا می شود ما بگوییم 1 سال و 40 روز گذشته سر مطهر حضرت همینطور بوده و بوده و بوده و تدفین صورت نگرفته، بعد از گذشت 1 سال و 40 روز در اربعین دوم اون موقع تازه امام سجاد سر مطهر رو ملحق کردن؟ این اصلا درست این حرف بزنیم؟ این معقوله؟ پس همه اینها رو هم رفته نشون میده که هم زیارت اولین اربعین هیچ استبعادی نداره، هیچ مشکلی نداره، بلکه زیارت اربعین دوم قطعا مشکل داره و صحیح نیست. و اون گروه هم که نظر سوم رو دارن، میگن اصلا زیارت اربعین صورت نگرفته، حرفی میزنن که اعتبار نداره، مستند نداره و در واقع زیر پا گذاشتن مدارک تاریخی است که خدمتتون در کلیپ های گذشته عرض شد. سوال دوممون اینه که آیا سر مطهر حضرت ابی عبدالله علیه الصلاة و السلام کجا دفن شده و در چه زمانی این تدفین صورت گرفته؟ مرحوم محدث قمی در کتاب شریف نفس المحموم وقتی به وقایع ایام اربعین میرسند به چند قول درباره دفن سر مطهر حضرت اشاره میکنند. ایشون میفرمایند که سبت ابن جوزی در تذکرت الخواص گفته که درباره دفن سر مطهر حضرت پنج قوله. نظریه اول میگه این دفن در کربلا صورت گرفته. نظریه دوم میگه دفن سر مطهر در مدینه انجام شده. سومین نظریه میگه در دمشق بوده. چهارمی میگوید در مسجد رقه بوده یا رقه بوده، اون هم در شامه. و پنجم معتقد است که در قاهره تدفین شده. مرحوم محدث قمی با توجه به اقوالی که از علمای شیعه نقل می کنند دفن در کربلا رو دفن صحیح می دونند و این قول رو قول دقیق تر بر می شمارند. مرحوم محدث قمی به نقل از ابن شهرآشوب میگن که او که از علمای بزرگ شیعه بوده نقل کرده از سید مرتضی، که سید مرتضی رحمت الله علیه در یکی از کتاب‌های خودشون فرموده اند که سر ابی عبدالله علیه السلام از شام به کربلا برگردانده شد و به بدن پیوست. بعد مرحوم شیخ طوسی علی الله مقامه هم وقتی زیارت اربعین رو نقل می کنند باز دلیل زیارت اربعین رو همین الحاق سر به بدن می دونند. یعنی میگن اربعین خصوصیتش اینه که موقع دفن سر مطهره، لذا یه زیارت اختصاصی داره برخلاف زیارت‌های مخصوصه دیگه که شب‌های قدر و ماه رجب و اینها باشه. نه، این اختصاصش به خاطر این است که سر مطهر ابی عبدالله در این روز دفن شده. شما چطور عاشورا میرید زیارت ابی عبدالله؟ چون روز شهادت حضرته و با یه فاصله زمانی یکی دو روزه بدن مطهر حضرت دفن شده دیگه. خب اربعین هم سر مطهر حضرت دفن شده. باز مرحوم محدث قمی به نقل دیگری استدلال میکنند و اون این که در تاریخ حبیب السیر گفته شده که یزید همه سرهای شهدا رو به حضرت سجاد علیه السلام تحویل داد و حضرت سجاد با خودشون این سرهای مطهر رو حمل کردند و در روز 20 صفر به کربلا رسیدند و در کربلا دفن کردند. باز من به نقل یکی از محققین معاصر به نام حضرت استاد آیه بندانی نیشابوری از ایشون نقل شد که فرمودن من در یکی از مقاتل دیدم که خود حضرت زین العابدین علیه السلام سرهای مطهر رو در فرات شستشو دادند، غسل دادند، در واقع شستشو دادند و در اربعین در کربلا به ابدان مطهر ملحق کردند. حالا اینکه لزوماً قبر رو شکافته باشند و بدن اجساد مطهر شهدا رو نمایان کرده باشن این مشخص نیست. شاید مثلا قسمت بالای هر قبری سر مطهر اون شهید رو ملحق کردند. مورخین دیگری که نقل‌های دیگری دارند مثل اینکه نقل شده سر مطهر حضرت در شام یا در مدینه دفن شده، حتی نقلی داریم که سر مطهر حضرت در نجف کنار قبر امیرالمومنین علیه السلام دفن شده، هرچند این نقل ها رو آورده اند اما باید به دو نکته توجه کرد. یک اینکه این نقل ها نقل های نادری هستند و ما بر اساس قواعد سنجش نقل های تاریخی هیچگاه به نقل نادر توجه نمی کنیم وقتی که نقل مشهور در مقابلش قرار داره. بله، ممکنه به دلایل محکم و متقنی گاهی یک نقل نادر بتونه نقل مشهور رو کنار بزنه، اما تا وقتی دلیل قطعی نداریم هیچگاه گزارش های نادر نمیتونند تاب مقاومت در برابر گزارش ها و نقل های مشهور رو داشته باشند. این نکته. نکته دوم این که بسیاری از کسانی که به نقل های نادر پرداختن خودشون باز نقل مشهور رو مطرح کردند و حتی برخی همین نقل مشهور رو ترجیح دادن و تأیید کردند. یعنی اون کسی که نقل کرده سر مطهر ابی عبدالله در نجف نقل شده، خودش باز نقل کرده که نه، مشهور این است که در کربلا دفن شده و این ترجیح داره و صحیح تره. بنابراین با توجه به این شهرتی که در میان هست و حجیت شهرت در مسائل تاریخی که مورد قبول مورخین هست، دیگه جایی برای تردید باقی نمیمونه. البته بعضی از اهل ذوق خواستند اینگونه بگویند، بگن که اصلا علت این ابهام و اجمالی که در قضیه تدفین سر مطهر حضرت هست اینه که در واقع نور وجود ابی عبدالله همونطور که همه عالم رو پر کرده، برکت تدفین سر اون حضرت هم همه جا رو پر کرده، حداقل برای زائر امروز همه جا بوی ابی عبدالله علیه السلام به مشام برسه. اگر نجف میره احتمال بده که سر مطهر حضرت اونجاست و یاد ابی عبدالله باشه، اگر مدینه میره احتمال بده سر مطهر حضرت اونجاست و یاد ابی عبدالله باشه، اگر به شام میره باز همین احتمال رو بده و به یاد حضرت باشه، بر حضرت گریه کنه و اقامه ماتم داشته باشه. برخی خواستن اینگونه سخن ذوقی در این زمینه داشته باشن، اما اگر بخوایم به قواعد علمی در واقع رجوع بکنیم، یه چنین سخنی رو لازم نیست بگیم، بلکه بهتر همون است که بگیم شهرت در این زمینه همه تردیدها رو کنار میزنه و قول صحیح رو برای ما نشون میده. و در نهایت به بررسی سوال سوم میرسیم. سوال سوم اینه که آیا حضرت زینب سلام الله علیها برای بار دوم به شام آمدند؟ غیر از اون سفری که سفر اسارت بود، مرتبه دومی هم بوده که به شام بیان و اون وقت قبر مطهر حضرت در شام باشه یا نه؟ اگر به شام نیامدند پس قبرشون کجاست؟ درباره مدفن مطهر حضرت عقیلت العرب زینب کبرا سلام الله علیها، حداقل میشه گفتش که سه نقل تاریخی مختلفه. نقل اول میگه که قبر مطهر حضرت در مدینه است. این رو به نقل صاحب کتاب بحر المصائب میتوانیم در واقع مستندش کنیم. نقل دوم میگه در شام، که بسیاری از مورخین این رو نقل کردند. نقل سوم میگه در مصر قبر مطهر حضرت، که این رو هم باز بسیاری از مورخین نقلش کردند. البته بسیاری از مورخین اهل سنت این نقل رو آوردند. مورخ شیعه هم هست که این نقل رو داره. خب کدام نقل درسته؟ من خیلی خلاصه بگم چون وقتمون کمه، خیلی خلاصه این بحث رو مطرح میکنم. عزیزان و سرورانی که علاقه من هستند با تفصیل بیشتری این بحث رو ببینند، ارجاعشون میدم به کتاب ارزنده ای که یکی از محققین شیعه حجازی نوشتند به نام وفات زینب الکبرا، و در ادامه نوشتند المرقد الزینبی. این کتابشون در واقع متشکل از دو بخشه، یکی وفات زینب الکبرا و ادامهش هم المرقد الزینبی، نوشته شیخ فرج آل عمران القطیفی از شیعیان قطیف عربستان بودند. این کتاب کتاب ارزنده است اگر علاقه من بودید، به زبان عربی است البته، اگر علاقه من بودید مراجعه بفرمایید، به صورت مفصل بحث رو مطرح کرد. من به صورت خیلی خلاصه عرض کنم، نقلی که میگه در مدینه مدفن حضرت هستش، اولا نقل بحر المصائب اعتبار چندانی نداره و بزرگترین اشکالی که بهش وارده اینه که چرا امروز ما هیچ نشانه و اثری ازش نمی بینیم. اینطور عرض کنم، درسته که امروز قبور مطهر معصومین علیهم صلوات الله و خاندان پیامبر در بقی، در احد، در جاهای دیگه تخریب شده به دست شوم وهابیت، اما در گذشته قبورشون مرقد و بارگاه داشته و امروز هم نشانی ازش هست. درسته که حرم ندارند، بارگاه ندارند، اما نشانه ای دارند. ولی ما در هیچ دوره از اعصار نداریم که در بقی یا در نقطه دیگری از مدینه بارگاهی برای حضرت زینب سلام الله علیها باشه، یا اگر بارگاهی نیست لااقل یه سنگ قبری، یه نشانی، چیزی باشه. در حالی که برای بسیاری از بنی هاشم که به لحاظ اهمیت و شهرت و توجه مردم، مسلمون ها و شیعه ها، چه مسلمون ها و چه شیعه ها، در مرتبه بسیار پایین تر بودند، ما میبینیم که بارگاه، قبر، شما ببینید مثلا حضرت حمزه شهدای احد قبر و بارگاه دارند، حضرت ابو طالب علیه السلام قبر و بارگاه دارند، اصحاب حضرت مثلا خادم پیامبر مثل انس بن مالک اینا قبر و بارگاه دارند، و خیلی خیلی از اصحاب ام البنین علیه السلام قبرش مشخصه در بقیه. اما چگونه است که زینب کبرا علیه السلام که رتبش خیلی بالاتر از امثال ام البنین هستش، هیچ اثری ازش در مدینه ما نمی بینیم، هیچ قبر و بارگاهی براش سراغ نداریم. بنابراین این نقل نمی تواند نقل صحیحی باشه. حالا عرض خواهم کرد که چرا اصلا ردپای چنین نقلی باز شده به تاریخ، اینو عرض خواهم کرد. میمونه اون دوتا نقل دیگر که از شهرت فراوانی برخورداره، یعنی نقل شام و نقل مصر. ابتدا نقل مصر رو من بررسی میکنم. در نقلی که راجع به مدفن حضرت زینب سلام الله علیها در مصر هست و امروزه هم بارگاهی در قاهره هست برای حضرت زینب سلام الله علیها و محل مراجعه و زیارت هستش، در این باره نقل تاریخی که آمده اینه که نسابه معروف مرحوم عقیقی عبیدعلی در کتاب اخبار الزینبیات آورده که حضرت زینب سلام الله علیها بعد از بازگشتشون از سفر اسارت در مدینه می آمدند، برنامه اقامه عزا داشتند بر برادرشون حضرت سید الشهدا علیه السلام و مردم رو بر علیه یزید جمع می کردند و می شورندند. خبر می رسه به یزید که یزید مواظب باش، اگر زینب چند روزی در مدینه بیشتر بمونه دیگه پایه های حکومت تو سست میشه و اون اتفاقی که نباید بیفته میفته، یه فکری بکن. نامه می نویسه به سعید ابن عاص والی مدینه و میگه که او رو از مدینه اخراج کن، به هر شهری که میخواد بره اما تو مدینه نباشه، اگرم مخالفت کرد خب چیز میکنید دیگه، تهدیدش میکنید. سعید ابن عاص پیام یزید رو به حضرت زینب میرسونه، حضرت مخالفت میکنن، میفهمن که نه، من قسم یاد میکنم که هرگز از مدینه پامو بیرون نگذارم. خبر مخالفت حضرت زینب به زنان بنی هاشم میرسه و دیگر زنانی که علاقه من بودن به خاندان عصمت و طهارت میان خدمت حضرت، حضرت رو نصیحت میکنن، میان که خانم مواظب باشید، این نانجیب خلاصه هر بلایی ممکنه به سر شما بیاره. حضرت میان که به ما هر مصیبتی که میخواست وارد بکنه وارد کرد، ما رو، عزیزانمون رو به شهادت رسوندن، خود ما رو، یه تعبیر خیلی عجیب و جانکاهی دارن، نمیدونم بگم یا نگم، ما رو مثل، نعوذ بالله، مثل چهار پایان حرکت دادند از کربلا به شام. دیگه مصیبت بیشتر از این به تعبیر من، هر بلایی میخواد سر ما بیاد بیاد. زنها اصرار میکنن و میگن که میگن خانم جان شما ما رو داغدار نکنید، بیاید همراه بشید، از مدینه خارج بشید. خلاصه حضرت زینب در نهایت میپذیرن و با یه گروهی از خانوم ها راه میفتند، من جمله دختر حضرت سید الشهدا علیه السلام که فاطمه نام داشته، راه میفتند میرن سمت مصر. خب در ماه ذی‌الحجه، به نقل از عبیدلی، عقیقی عبیدلی، در ماه ذی‌الحجه وارد مصر میشند، 11 ماه در مصر سکونت میگزینند و در نیمه ماه رجب هم بعد از 11 ماه از دنیا میرند و همونجا مدفون میشند. خب این نقل رو میتوانیم بررسی تحلیلی داشته باشیم نسبت بهش. چند تا نکته راجع به این نقل وجود داره. یک، اینکه حضرت زینب سلام الله علیها بخواهند مردم رو علیه یزید بشورونند محل تأمل و تردیده. نکته اول پس اینکه حضرت زینب بخواهند مردم رو بشورونند نباید درست باشه. چرا؟ چون اولا این در برنامه اهل البیت نبوده، حرکت در واقع انتقام جویانه نسبت به وقایع کربلا، چنان که در سیره خود حضرت سجاد، در سیره حضرت باقر امام صادق علیه السلام اینو میبینیم، و کسانی هم که میخواستن اقدام بکنن مثل زید با مخالفت‌های معصومین مواجه میشدن. تنها حرکت انتقام جویانه حرکت مختار بوده که اون هم به صورت مخفیانه از حضرت یه اذنی میگیره و کارشو انجام میده، و اون هم البته این که آیا این اذن از امام سجاد صادر شده یا نه باز محل تردیده، چرا که او اذن رو از محمد ابن حنفیه میگیره که معصوم نیست. نکته دوم این که حضرت قسم یاد میکنن که نرن، بعد زیر قسمشون میزنند. این خودش نکته دوم. نکته سوم این که حضرت محتاج مشورت این و اون بودن، دلسوزی میشده براشون با اینکه عقیله بنی هاشمند، این هم خودش محل تردیده. نکته چهارم این که با زنان حرکت میکنن، هیچ مردی با اون حضرت حرکت نمیکنه، این خودش باز سوال برانگیزه. پنجم این که نقل نشده که از شوهرشون یا از امام زمانشون حضرت زین العابدین اجازه گرفته باشند، باز این خودش تأمل برانگیزه. و در نهایت این که در ماه ذی‌الحجه وارد میشن، بعد در با گذشت 11 ماه در نیمه رجب از دنیا میرند. این خیلی عجیبه، فاصله بین ذی‌الحجه تا ماه رجب 11 ماه نیست. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، رجب، ذی‌الحجه هم اگه بخوام اضافه کنیم میشه 6 ماه. این خودش پس یک تناقضی در نقل ها وجود داره که این نقل ورود حضرت به مصر رو با ابهام روبرو میکنه. میمونه نظریه سوم که انتقال حضرت زینب سلام الله علیها است به شام. من خیلی خلاصه عرض کنم با توجه به اینکه وقتمون هم گذشته، خلاصه این است که حضرت زینب سلام الله علیها به خاطر قحطی که در مدینه میشه با همسرشون عبدالله ابن جعفر حرکت میکنند، به شام میان. چرا به شام؟ چون در حوالی شام عبدالله زمین های زراعی داشته. میدانید که عبدالله بسیار متمول بوده، بسیار ثروتمند بوده، در اطراف شام زمین های زراعی داشته. برای اینکه خودش و بستگانش رو از این قحطی نجات بده میان شام، و با ورود حضرت به شام حضرت زینب تب میکنن، مریض میشن، چه بسا خاطرات شام براشون تداعی میشه. و مدت زمانی نمیگذره که در شام تشریف دارند، دیگه از دنیا میرند و همونجا هم دفن میشن. بنابراین نقل شام نقل صحیح تر و دقیق تریه. میمونه بررسی دو نقل دیگه، مدینه و مصر، که چرا اینها منتسب شده به حضرت زینب. اینو انشالله در جلسه بعد خدمتتون توضیحش رو خواهم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.